بالذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
خداوند عذاب سختی برای آنها فراهم ساخته، پس از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید ای خردمندانی که ایمان آورده اید، زیرا خداوند چیزی که مایه تذکر است بر شما نازل کرده.
در برنامه قبل سخن درباره احکام خانوادگی در موضوع طلاق بود. در این آیات خداوند به مسلمانان هشدار می‌دهد که اگر طبق دستورات الهی در امور مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی عمل نکنید، همانند اقوام پیشین دچار پیامدهای سخت آن خواهید شد. نافرمانی خداوند کیفر سختی دارد که در دنیا و آخرت گریبان انسان را می‌گیرد. البته این کیفر بر پایه عدل و حساب و کتاب دقیق است تا از یک سو به کسی ظلم نشود و از سوی دیگر تفاوت میان نیکوکاران و بدکاران لحاظ شود. ادامه آیات می‌فرماید از اقوام سرکش پیشین عبرت بگیرید و بدانید عاقبت کسانی که نافرمانی کردند جز زیان و خسران در دنیا و آخرت نبوده است. گمان نکنید که آنها اقوامی زرنگ و زیرک و در دنیا برنده بودند، زیرا زندگی انسان با مرگ پایان نمیپذیرد و مهم وضعیت و سرنوشت او در جهان آخرت است. برخی افراد گمان می‌کنند عقوبت دنیوی انسان را از کیفر اخروی نجات می‌دهد، در حالی که هر کدام متناسب با نافرمانی خداوند به انسان می‌رسد. انسان صاحب فکر و اندیشه که به خدا ایمان دارد می‌داند که تنها راه نجات از عقوبت دنیوی و اخروی تقوای الهی و اجتناب از نافرمانی خداست. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. سرکشی و سرپیچی از دستور خدا و فرستادگانش خسارت و هلاکت دنیوی و کیفر سخت اخروی را به دنبال دارد. 2. بلذات و کامیابی های زودگذری که همراه با نافرمانی و عصیان در برابر خداست مغرور نشویم، بلکه مسئله بسیار مهم عاقبت و پایان کار انسان است. 3. عقل و ایمان از هم جدا نیستند. پیروی از عقل انسان را به ایمان میرساند و روحی تقوا و پرهیزگاری را در او به وجود می آورد. و چهارم این که عقل و وحی وسیله نجات بشرند. این دو همواره انسان را از بدیها باز می دارند و به او تذکر و هشدار می دهند تا به نیکبختی و سعادت ابدی برسد.
شکران یا ربی شکران، دیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
در جمع شما دوستان عزیز هستیم با برنامه در وادی نور و نوبت میرسه به صحبت های کارشناس برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر اهل ایمان و بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. سخن ما درباره روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که ایشان درباره نماز فرموده اند: الصلاة میزان. نماز وسیله سنجش است. گفتیم در این که نماز وسیله سنجش باشد، دو تا احتمال وجود دارد. احتمال اول آن است که سنجش شخصیت و میزان کرامت هر شخصی، زن و مرد، پیر و جوان و غنی و فقیر، به وسیله صلات و نماز صورت می گیرد. هر کسی که نماز آن دارای شرایط و آداب کامل باشد و خضوع و خشوع لازم را داشته باشد، بی تردید مقام او بالاتر است تا اون کسی که این آداب و شرایط را کمتر دارد و یا کسانی اصلا آداب و شرایط را ندارد و یا خدای ناکرده کسانی هستند که اهل نماز خوندن نیستند و نماز را بر پای نمی دارند. در اون صورت ارزشی برای چنون شخصی نمی شود تصور کرد. بنابراین صلات و نماز وسیله سنجش شخص انسان هاست، همان گونه که تقوا به عنوان معیار کرامت و ارزش انسان ها در قرآن کریم معرفی شده است و نماز به عنوان یکی از بارزترین مصداق های تقوا نیز میزان سنجش است. معنای دیگر این که صلات میزان است می تواند این باشد که به تعبیر روایت دیگر، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، نقش نماز در بین دیگر اعمال دینی بدین حد مهم است که معیار قبولی شمرده می شود. یعنی اگر نماز انسان پذیرفته شد به درگاه خداوند، سایر عبادات او چه کم چه زیاد از این شخص پذیرفته می شود. ولی اگر شخصی سایر اعمال رو دارد ولی نماز ندارد، بدون نماز هیچ عملی دارای ارزش شمرده نمی شود، فاقد ارزش است. لذا اون روایت می فرماید که الصلاة عمود الدین، این قبلت قبل ما سواها، یعنی میزان در قبولی دیگر اعمال انسان هرچند اعمالی به ظاهر بسیار بالا و والا باشد، اما میزان و وسیله سنجش آن اعمال نماز خوندن است. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، اگر مردود شد سایر اعمال انسان نیز مردود است و اگر پذیرفته شد سایر اعمال انسان پذیرفته می شود. و این است که طبق این معنا می شود گفت نماز میزان اعمال انسان است. میزان اعمال انسان است یعنی میزان قبولی اعمال انسان. این قبلت قبلت ما سواها، اگر نماز انسان در قدم اول پذیرفته شود، بعد از آن نوبت به سایر اعمال می رسد که اگر پذیرفته شد نماز انسان، سایر اعمال نیز پذیرفته خواهد بود و اگر پذیرفته نشد خدای ناکرده، سایر اعمال نیز پذیرفته نمی شود. و این است دو تا معنا برای الصلاة و میزان. در برنامه دیگر ادامه سخن را در محضر شما خواهیم بود. تا اون زمان خدا حافظ و نگهبان شما خوبان باد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد
و پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین و این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، خدا یارتان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمع
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در ادامه جلسات قبل راجع به باورها و برداشتها و افکار غلط و اشتباه در حوزه مسائل صحی و بهداشتی و مسائل طبی با شما صحبت بکنیم. دکتر صاحب در دو جلسه قبل راجع به بعضی از باورهای غلط و اشتباهی که در ذهن مردم از صحبتهایی کردن، عمدتاً بسیار موارد متعددی را ذکر کردن، مثلا ای که بعضیا به دکتر و به طب و به معالجای دکتری اصلا عقیده ندارن، معتقد هستن ما کدام مشکل نداریم، به دواهای شیمیایی عقیده ندارن، میگن این دواها کدام فایده نداره، ای که مثلا فکر میکنن دواهای گیاهی برای خانمهای حامله و باردار و برای خانمهایی که شیر میتن به طفل خود هیچ ضرری نداره. این بسیار یک فکر غلط است، چون بسیار از داروها عوارض داره. برای طفل معتقد هستن که داروهای سنتی و گیاهی و یونانی به هر اندازه‌ای که داده شده ضرر نداره، در حالی که اینطور نیست. و همینطور راجع به ای که بعضی افراد خودسرانه و غیر معمول راجع به علائم و نشانه های بیماری خودش یا دیگران قضاوت میکنن، او را تحلیل و تفسیر میکنن و بعضی توصیه های میکنن که توی کار بکو، این کار نکو، این میتونه بسیار خطرناک باشه و عوارض و مسائل جدی را به دنبال داشته باشه. امید است ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنید. 0-74-71-71-44 در افغانستان، و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشن.
سپاس امتنان از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم و این بحث شیرین و مفید باورها و عقاید و افکار غلط و اشتباه در حوزه سلامتی را مورد بحث قرار بدیم. امروز ما اگر باز هم دام نقطی هست و
بکتری مبتلا میشن. برای این سرطان نداریم. ارکان اشتباه هست. سرطان یکی از بدون نشانه ترین سرطان های غدد است. یعنی ممکن است کاملا بدون نشانه باشد. بسیاری از نشانه های آن ممکن است با نشانه های بیماری های دیگر اشتباه گرفته شود. معمولا نشانه های سرطان پروستات در حین آزمایشات عادی توسط پزشک تشخیص داده می شود.
سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب محمد علی اکبر نجات متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب در رابطه با بعضی از باورهای غلط و اشتباهی دیگه، برداشت‌ها و فکرهای اشتباهی که در بین مردم ممکن است وجود داشته باشه صحبت کردند. یکی این که در مورد بعضی اقدامات پاراکلینیکی مردم یک تصورات و باورهایی دارن، ای که پیش دکترای معروف و مشهور باید بروند، دکتر خود تونتون و زود تغییر بتن، اینا مسائلی است که مورد بحث قرار گرفت. امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اکبر نژاد، یکی از کارها و باورهای اشتباهی که در بین مردم وجود داره ایست که بجای مراجعه پیش دکتر معالج به خاطر مریضی خود، مستقیما به دواخانه ها و داروخانه ها مراجعه میکنن و از اونجا میخواین دارو بگیرن. در این قسمت هم اگر لطف کنین معلومات بدین.
بله، همونجور که فرمودین یکی از باورهای غلطی که در سطح اجتماع وجود داره این تغییر دارو از داروخانه هستن بدون نسخه پزشک، که این خودش تبعات بعدی به دنبال خواهد داشت. ما در ارتباط با داروها به دو دسته تقسیم بندی میشن. داروهایی هستن که تحت عنوان OTC شناخته میشن یا Over the Counter، که بیماران میتونن بدون نسخه پزشک از داروخانه دریافت کنن، که این داروها بسیار اغلب محدودی هستن و کار راه‌اندازی هستن، مثلا فرض کن استامینوفن.
بله،
یا چیزای دیگه هستش که تو این لیست قرار میگیرن. حالا این چه مشکلی ممکنه ایجاد بکنه؟ اولین چیزی که هستش اینه که فرد مجاز نیست. اون فردی که اقدام به دادن دارو بدون نسخه پزشک میکنه به بیمار، این فرد مجاز نیست از نظر قانونی این کار انجام بده. صلاحیت لازم رو برای انجام این کار نداره. ببینه هر کاری صلاحیت میخواد. اون صلاحیت گواهینامه لازم. پس ما اولین اصل اینه که ایشون مجاز نیست این کار انجام بده.
بله.
این نکته اول. نکته بعدی آسیب هایی است که مریض ها خواهند خورد به خاطر این روند غلطی که در پیش میگیرن. من خودم بارها شاهد بودم مریض به دلایلی تحت درمان داروی ضد انقاد به اسم وارفارین قرار گرفته، که از تبعات این دارو خونریزی مغزی و در جای مختلف بدن میتونه باشه، چنانچه که از کنترل خارج بشه. ما این دارو رو فقط با درخواست آزمایشی تحت عنوان PTINR به اصطلاح کم یا زیاد میکنه. حتی پزشک هم نمیتونه سر خود این دارو رو کم کنه یا زیاد. کم کنه ممکنه منجر به سکته مغزی در فرد بشه، زیاد مصرف کنم که باعث خونریزی مغزی بشه. بنابراین این دارو نیاز داره که دائم ارتباط بین بیمار و پزشک برقرار باشه تا متاسفانه این عارضه پیش نیادش. اما ما بارها شاهد بودیم که بیمار بعد از چند ماه مصرف دارو وارفارین مراجعه کرده با یک اشکال فوق العاده جدی، مثلا ضربه خورده، خونریزی خیلی شدیدی براش اتفاق افتاده. بعد میبینیم داروش شما مراجعه نکردی، میگه من خودم دارو رو میگرفتم از داروخونه مصرف میکردم. این یک نمونه شد. و نکته بعدی این که خود بیمار اقدام بکنه به مراجعه به داروخونه و عزیزانمون در داروخونه، حالا یا همکاران داروساز یا غیر داروساز، اقدام به نسخه پیشی کنه برای بیمار. یکیش اینه که اقتصاد پزشکی به هم میخوره.
بله.
و به نظر من هم همکارای داروساز و هم عزیزان بیمار سعی کنن در مسیر صحیح اقدام کنن. ما اگه بتونیم پایبند به اون آموختهایی که بهمون از نظر علمی کردن باشیم و اصول رعایت بکنیم، مطمئن باشیم نتیجه بهتری میگیم تا اینکه همینجوری و بر اساس منافع گذرا و کوتاه مدت خودمون اقدام به کاری بکنیم و منافع دراز مدت خودمون رو به خطر بندازیم.
بله.
بنابراین اصل اینه از طریق صحیح مراجعه کنیم به اون افرادی که مجاز هستند برای انجام تشخیص، درمان و پیگیری. این بهترین راهی که میتونیم خدمت شنوندگان عزیز توصیه کنیم.
بله، امیدواریم که مردم، همکاران ما در دواخانه ها، به این نکات و توصیه ها توجه بکنن، چون واقعا عواقب بدی داره. دکتر صاحب، باورها و افکار اشتباهی دیگه هم اگه بخوایم راجع به او حرف بزنیم، باز کدام ها هستن؟ مورد جدیدی هست در پایان؟
یکی از باورهای دیگه که من اینجا باید اشاره بکنم بهش اینه که در ارتباط با درمان بیمار اشخاص دیگه تصمیم گیری میکنن، که متاسفانه بارها شاهد این مشکل هم بودیم در مراکز درمانی، که مثلا شوهر بیمار میاد در مثلا ادامه روند درمان یا تشخیص بیماری اظهار نظر میکنه و حتی ممکنه اقدام به توقف این کار انجام بشه که با آسیب‌های جدی در بیمار همراه خواهد بود. و من خواهش میکنم از عزیزان شنونده، افراد که بیمار هستن یا همراهیان بیمار، اجازه بدن به پزشکشون، مجدد تاکید میکنم، اعتماد کنن و اجازه بدن اون روند تشخیصی و درمانی بر اساس اصول علمی پیش بره. و اگر در این زمینه چالشی وجود داره، مشکلاتی وجود داره، محدودیت‌هایی وجود داره و نیاز به مشورتی هست، باز با خود پزشکشون، و اگر گاهی ممکن نیاز به اقدامات تهاجمی باشه، مثالش هم زدیم، مثلا کمردردی نیاز به عمل داشته باشه، اگر برای بیماران باز در این زمینه تصمیم گیری مشکل هستش، به پزشک دیگه میتونه مراجعه بکنن و نظر مشورتی ایشون رو هم بپرسن. یا حتی چند هستیم که در مراکز درمانی دیده میشه، اینه که میایم ما بیماری رو از فردی که مبتلا به اون بیماری هستش پنهان میکنیم. متاسفانه همه باید خبر داشته باشن الا خود بیمار.
بله،
این مخصوصا در بیماری های جدی به اصطلاح در بیماران دیده میشه. مریض سکته کرده، از پزشک درخواست میکنن اطرافیان بیمار که در ارتباط با بیماری با فرد مبتلا صحبت نکنه. یا بیماری جدی ممکن حتی سرطان داشته باشه، یا بیماری قلبی، نارسایی قلبی داشته باشه، نارسایی ریوی داشته باشه، مشکلات کلیوی جدی داشته باشه. متاسفانه این عدم آگاهی بیمار و عدم اطلاع بیمار از بیماریش و سیرش متاسفانه میتونه با تبعات جدی همراه باشه. بیمار قطع کنه درمان رو، ادامه نده یا جدی نگیره بیماریشو، سهل‌انگاری کنه. مثلا ما در سکته‌های مغزی یک سری فاکتورهای خطر داشتیم، مگر شنوندگان عزیز یادشون باشه، در صورت که بیمار اطلاع از بیماریش نداشته باشه ممکنه اون فاکتورهای خطر رو از زندگی خودش حذف نکنه و ما باز با مواجه بشیم با عود بیماری سکته مغزی.
بله،
من خودم توصیه‌ام اینه که اجازه بدن، ما هدفمون ترساندن بیمار نیستش، اجازه بدن به شکل مناسب پزشک با بیمار خودش ارتباط برقرار کنه و ضمن کاستن از نگرانی های بیمار مسیر درمان و مسیر تشخیصی رو برایشون باز کنه که نتیجه بهتری بگیره.
بله،
باور دیگه که ما به کرات مواجه میشیم در سیستم بهداشت درمانی، این باور غلط هستش که افراد به علت کم و کاستی هایی که در درمان کلاسیک که در بیمارستان ها انجام میشه روی میارن و ازمان بیماریشون روی میارن به روش هایی که تحت عنوان طب مکمل شناخته شدن. در سالهای اخیر ما به دلایلی شاهد رشد روزافزون این اشکال مختلف درمانی هستیم که تحت عنوان طب مکمل شناخته میشن. این روش های درمانی معمولا روش هایی هستند که خارج از سیستم های درمانی و بیمارستانی انجام میشه و معمولا مبتنی بر تجربه و سنت هستن. بنابراین پس این روش درمانی که میتونه کاربرد خوبی هم داشته باشه در تسکین درد بیماران، نیاز داره که زیر نظر متخصص مربوطه پیگیری بشه، پزشکی که درمان بیمار رو زیر نظر داره، و بیماران نمیتونن سرخود اقدام به این روش‌های درمانی انجام.
تشکر و سپاس از شما دکتر صاحب اکبر نژاد بابت توضیحات بسیار ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر بابک کرایلی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. تو این برنامه میخواییم در مورد درد سینه با منشأ قلبی صحبت بکنیم. اول باید بگم که خب درد قفسه سینه میتونه علل مختلفی داشته باشه، یعنی ما بافت‌ها و اعضای مختلفی تو قفسه سینه داریم که هر کدوم از اینا میتونه منشأ درد باشه. از همون پوست قفسه سینه بگیریم، استخونه‌ها، عضله‌ها و مری، ریه‌ها، و خیلی وقتا حتی ممکنه درد مربوط به احشای شکمی تو قفسه سینه احساس بشه. خیلی وقتا ممکنه درد زخم معده توی سینه احساس بشه. ولی مهمترین عضوی که در واقع ما خیلی نگرانش هستیم و اهمیت حیاتی داره و ممکنه که درد سینه ایجاد کنه، قلبه. واقعیت اینه که با صرف گفتن یه سری نکته و حتی اینکه کسی خودش پزشک باشه، 100% نمیتونه درد قلبی رو از درد غیر قلبی افتراق بده. برای همین هر دردی که ما تو قفسه سینه احساس می‌کنیم باید جدی تلقی بشه. خب حالا سوال این هستش که درد قلبی چه مشخصاتی داره و اساساً چرا ایجاد میشه؟ درد قلبی علت ایجادش این هستش که خون رسانی به عضله قلب کاهش پیدا میکنه به دلایل مختلف. دو تا سناریو میشه براش در نظر گرفت. یکی اینه که در واقع تنگی توی رگای تغذیه کننده عضله قلب وجود داره. این تنگی ممکنه شدتش در حدی باشه که در حالت استراحت خون رسانی مشکلی نداشته باشه، ولی این فرد وقتی که ورزش میکنه یا یه غذای سنگین میخوره یا یه استرس روحی بهش وارد میشه، اونجاست که مصرف اکسیژن قلبش میره بالا و حالا دیگه این رگ تنگ نمیتونه خون رسانی کافی رو تامین بکنه، برای همین درد قلبی ایجاد میشه. مشخصه اینجور درد اینه که وقتی طرف دست از فعالیت میکشه اون فرد و استراحت میکنه، چون دوباره نیاز به مصرف اکسیژن عضله قلب کم میشه، این درد ظرف چند دقیقه کم کم کاهش پیدا میکنه. خب سناریوی دوم این هستش که به طور ناگهانی در واقع انسداد توی یکی از رگای قلب ایجاد میشه. اینجا دیگه یه تنگی تدریجی نیست، چه تو حالت استراحت چه تو حالت فعالیت، وقتی که رگ کامل مسدود میشه دیگه اصلا خونرسانی وجود نداره. بنابراین اینجا دیگه ممکنه توی حالت استراحت هم یه درد شدید ایجاد بشه و در واقع همون حالتی هستش که ما بهش میگیم سکته های قلبی. خب همه باید بدونیم که وقتی که درد قابل توجهی تو قفسه سینه ایجاد میشه و به خصوص اینکه بیشتر از 10 دقیقه طول بکشه، این میتونه نشون دهنده سکته قلبی باشه و باید سریع به اورژانس مراجعه بکنیم. حتی تو کشورهای پیشرفته دیده شده که افراد وقتی که درد شدید تو قفسه سینه میگیرن، سعی میکنن ارتباطش بدن به سوء هاضمه، درد معده و خیلی دیر مراجعه میکنن. تو کشور ما هم متاسفانه آماری که داریم این هستش که تقریبا از زمان شروع درد قلبی تا زمانی که فردی که سکته کرده به بیمارستان مراجعه کنه، به طور متوسط حدود 240 دقیقه یا حدود 4 ساعت طول کشیده، که خب این باعث میشه هر چقدر که دیرتر مراجعه بکنن، درمانهایی که انجام میدیم کمتر مفید باشه. پس در واقع درد قفسه سینه ای که نسبتاً شدید باشه و طول کشنده باشه، باید باهاش در واقع جدی برخورد بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما
اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شرط فرستاده، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. همراهان عزیز، در قسمت اول این داستان شنیدید که پادشاهی در نهایت شکوه و عظمت و قدرت بر کشورش حکومت می کرد. خیلی از حاکمان کوچک و بزرگ اطراف این سرزمین برای در امان ماندن از هجوم پادشاه مالیات یا به قولی باج و خراج می دادند. روزی از روزها فرستاده یکی از ولایات با باج و خراج سالیانه وارد قصر شد و به پادشاه گفت: می خواهم بدانم همان طور که در قدرت شمشیر از ما قوی تر هستید، آیا در علم نیز از ما بالاترید؟ اگر پاسخ درست شنیدم، با کمال میل و رغبت خراج را پرداخت می کنم. اما اگر در جوابش درماندید، در واقع ما به شما باج می دهیم، نه خراج. سوال ها مطرح شد و وزرا و امرا برای پاسخش 40 روز مهلت خواستند. 40 روز به پایان رسید و آنها که در پیدا کردن جواب ها ناموفق بودند، بناچار از ترس جان و خشم پادشاه شبانه گریختند و در یک قریه به استاد پیری برخوردند که متوجه شدند او مردی زیرک و داناست. پس تصمیم گرفتند از او برای حل مشکلاتشان کمک بگیرند و حالا با ادامه داستان همراه باشید.
چه شده است؟ این هم همه برای چیست؟
به گمانم تو بتوانی ما را از درد سر نجات بدهی.
باید همراه ما بیایی.
آری، همراه ما بیایی بسیار خوب می شود.
از سر و وضعتان معلوم می شود که از عمرا یا بزرگان این دیار می باشی. خب، چه کمک از دستم ساخته است؟ به کجا باید بیایم؟
استاد عزیز، به قصر نزد سلطان من باید بیایید.
اما مرا با سلاطین کاری نیست.
ای استاد عزیز، اگر قبول نکنید جان هر سه ایمان به خطر می افتد.
آری
فرستاده یکی از سرزمین ها با سوال های نزد سلطان من آمده است که در پاسخش ما عاجز مانده ایم و حال جناب سلطان قصد جان ما را دارد.
آری، این گونه از تو می توانی ما را هم از این درد سر رهایی دهی و هم جان من را نجات دهی.
البته اگر موفق شوی که می دانی می شوی، پاداش خوبی نزد ما عمرا داری، ضمن این که به گمانم جناب سلطان هم از شما به شایستگی تقدیر خواهد.
این گونه خواهد بود، به شایستگی سلطان من است و تقدیر می نماید.
خب، حال کی باید برویم؟
همینک، ما فرصت زیادی نداریم. عنقریب ماموران سلطان در پی یافتن ما روان خواهند شد و به اینجا خواهند رسید. استاد عزیز،
بسیار خوب، امیدوارم بتوانم جانتان را نجات بدم.
همه با هم برا هفتادند. استاد مکتب خانه بر الاغی سوار بود و خورجینی هم به همراه داشت. او هر چیز از قبیل دانه زغال یا میخ و امثال آن را که در راه می دید جمع می کرد و در آن جای می داد تا اینکه به قصر پادشاه رسیدند. همه به سلطان عرض ادب کردند و سپس یکی از وزرا به سلطان گفت:
قبله عالم به سلامت باشند. در این مدت هرچه فکر کردیم که به چه زبانی سوالات فرستاده را جواب بگوییم که هم معقول و خوشایند فرستاده باشد، راهی نیافتیم و نتوانستیم. لذا برای آن که امر شاهانه جنابتان اجرا شود و فرستاده هم جواب خود را گرفته باشد و به حکومت و سلطنت هم برنخورد، این شخص را که استادی فرهیخته و داناست از سرزمین دور برای عرض جواب همراه آورده ایم. آیا سرورم اجازه می دهند که فرستاده بیاید؟ و
او آمده است و بی صبرانه منتظر جواب است. بنشینید تا احضار شود.
اطاعت سرورم.
اطاعت سرورم. اطاعت.
ای مرد سخن بگو.
استاد، میخواهم این را بدانم وسط زمین کجا میباشد؟
وسط زمین دقیقا همین جاییست که من نشستم.
اجازه بدهید این کاغذ را از جیبم بیرون آورم. بله، و این دایره را هم بر روی آن رسم کنم. آها،
استاد مکتب خانه پس از آنکه قدری به دایره نگاه کرد، یک دانه زغال از خورجین خود درآورد و سپس قسمت کوچکی از دایره را جدا نمود. فرستاده تخم مرغی بر آن نهاد. او نیز دانه پیازی روی دایره گذاشت. فرستاده با چهار انگشت خود به او اشاره کرد. استاد دو انگشت به سمت صورت او دراز نمود. فرستاده با چهار انگشت خود به او اشاره کرد. استاد دو انگشت به سمت صورت او دراز نمود. فرستاده از جا برخاست. همه منتظر بودند بدانند این حرکات به چه معنا بوده و آیا فرستاده پاسخ خود را گرفته است یا خیر. او تعظیم کرد و گفت:
سرورم به سلامت باشند. من جواب همه سوالات خود را گرفتم. الحق این شخص استاد است و طبق قولی که داده بودم خراج را با رضایت کامل به خزانه شما تحویل می دهم سرورم.
خوشحالم که به علمیت و دانایی مردمان این سرزمین واقف و آگاه شدی و حال دوست داریم بدانیم تو چه پرسیدی و چه شنیدی. تمام ماجرا را برای ما شرح بده. در واقع بهتر است بگویم سوال ها و جواب ها چه بودند؟
باشد سرورم. از او پرسیدم وسط زمین کجاست؟ جواب داد همین جا، یعنی زمین گرد است و هر نقطه وسط آن محسوب می شود. سرورم، بعد به او گفتم این زمین گرد تمام آن خاک است؟ قسمت کوچکی آن را جدا کرد، یعنی خاک کمتر است و آب بیشتر. سپس پرسیدم زمین مثل تخم مرغ از یک ورقه ساخته شده؟ پیاز را نشان داد که خیر، مثل پیاز ورقه ورقه است. با چهار انگشت گفتم اگر مثل من و تو چهار نفر دیگر پیدا می شد چرخ این عالم صحیح می گشت. جواب داد به عقیده من همین دو نفر که هستیم کفایت می کند.
عجب، مرحبا استاد. مرحبا. اگر سوال و خواسته دیگری نداری میتوانی بروی.
خیر سرورم، سوالی دیگری ندارم. با اجازه
بروید. مرخصید. نزدیکتر بیا، بیا پهلوی خودمون بنشین، اینجا جایگاه توست.
من به خودم اجازه چنین جسارتی نمیدهم سرورم.
استاد، شما لایق این عزت و احترام میباشید. در واقع با درایت و علمتان ما را از طعنه و نیش و کنایه مردمان دیگر نجات دادی و برای من آبروداری کردی. بیایید بیایید اینجا، اینجا پهلوی خودمان بنشین.
از بذل توجه و عنایاتتان سپاسگزارم سرورم.
استاد، دوست داریم از زبان خودتان شرح اتفاقات را بشنویم. بین شما و آن فرستاده چه گذشت؟ سوال چه بود و پاسخش چگونه؟
قبله عالم به سلامت باشند. وقتی پرسید وسط زمین کجاست، چون می دانستم که نمی تواند در کند و اندازه گیری کند، گفتم همینجا. و اگر می گفت نیست، می گفتم برخیز و اندازه بگیر.
مرحبا مرحبا، برخیزد و اندازه گیرد؟ شدنی نیست.
بله شدنی نبود سرورم.
احسنت احسن استاد. خب ادامه دهید.
بعد روی کاغذ یک گردی کشید، یعنی من روز یک گردنان میخونم. بنده تعجب کردم و نشان دادم که من به یک تکه کوچک قناعت میکنم.
پس تکه از کاغذ را که کندی به همین معنا بود؟
دقیقاً سرورم دقیقاً.
آنگاه او تخم مرغی روی کاغذ گذاشت.
بله درست می فرمایید. او گفت یک گردنان را با تخم مرغ می خورم. من گفتم آدم فقیری هستم، تکران را با پیاز صرف می کنم.
بسیار خوب بسیار خوب، ادامه دهید.
سرورم، او با چهار انگشت خود مرا تحقیر کرد و گفت خاک بر سرت. من نیز با دو انگشت جواب دادم که چشمهایت کور بود. همین.
چه جالب، چه حسن تصادفی استاد.
تمنا میکنم.
ای استاد، هرچی بود خواسته و ناخواسته آبروداری کردی و این کارت در خور پاداش و انعام است. وزیری دست راست؟
بله سرورم.
از استاد عزیز پذیرایی کرده و انعام پاداش بسیار خوبی به او بدهید، در خور و شایسته او.
امرتان اطاعت می شود سرورم. استاد با من بیایید تا دستورات سرورم را در مورد شما اجرا کن.
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنوندای عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم به معروفترین ولسوالی بامیان افغانستان. بله، با یکاولنگ.
سلام دوستان، اینجا یکاولنگ است. شهر یکاولنگ مرکز ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان. یکاولنگ یکی از ولسوالی های سرسیر ولایت بامیان است. ارتفاع یکاولنگ از سطح بحر در حدود 2700 متر الی 3000 متر است. نقاط مرتفع یکاولنگ تا بالای 3500 تا 4000 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. این شهر چون دارای ارتفاع بالا هست و یکی از ولایت ها و ولسوالی های سرسیر کشور می باشد، شاهد برف گیری و پوشیده شدن از برف است. جمعیت یکاولنگ بیشتر از 80 هزار نفر هست. باشندگان یکاولنگ هزاره ها هستند و به زبان دره یا هزارگی تکلم می کنند. یکاولنگ یکی از شهرهایی است که شاهراه بامیان مناطق مرکزی از این شهر عبور کرده است. کوتل شاتو که یکی از کوتل‌های مرتفع